بالاترین درجه دمایی که امروز خواهیم داشت 8 درجه است. مردم در شهرهای لشکرگاه، خوست، فراه، مهتلان و اسدآباد شاهد 11 درجه خواهند بود که برای اسدآباد رگبار پیش بینی شده. جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست با 14 درجه. در شهرهای مزار شریف، میمنه، قندوز، پل خمری، چاریکار و شبرقان انتظار 3 درجه را داریم. مردم در شهرهای غزنی، طالقان، فیض‌آباد، گردیز، پل‌علم و بازارک امروز دمای 1 درجه را پشت سر خواهند گذراند. محمود راقی و ترینکوت بالاترین دمای امروز در این شهرها 6 درجه است. بامیان سردترین شهر افغانستان هست. دمای فعلی صبحگاهیش منفی 20 درجه است. از طرف شب به منفی 5 درجه میرسه و شب هم بسیار سرد میشه و به منفی 21 درجه خواهد رسید. قلات 4 درجه و زرنج هم 12 درجه بالاترین درجه دماهایشان است. بنابراین جلال آباد با 14 درجه گرمترین شهر افغانستان و بامیان با منفی 5 درجه سردترین شهر افغانستان است. تشکر از همراهیتان.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
خب حیف که زمان خیلی کم است و ما فرصت نداریم که دیگه گپ بزنیم، در حالی که گپ زیاد است. تغییر و تحول در رسوم و باورهای قدیمی. پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه میشینیم، جناب استاد عظیمی، استاد دانشگاه در کابل و روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. چیزی که در کشور ما بسیار مهم است، بر مردم ما و ملت ما بسیار مهم است، این است که چگونه ما میتونیم که در فرهنگ، در رسوم، ارزش‌ها و آنچی از گذشتگان، نیاکان و اجداد ما بر ما مانده، چگونه میتونیم او را به اساس نسلای خود ما یا به اساس تکنولوژی امروزی، به اساس شرایط امروزی، به اساس جهان و دنیای امروزی، چگونه میتونیم که این رسوم را، عنانات را تغییر بدیم که مطابق به و مفید به نسلهای فعلی و نسلهای آینده ما باشه؟ چون تمامی کشورها، تمامی دنیا، تمامی مللها روز مثل ما فرهنگهای عجیب و غریب داشتن، امپراتوری ها داشتن، مذاهب و ادیان مختلف را پیروی میکردن، مثل ما با انواع از مشکلات اجتماعی و طبقاتی روبرو بودن، اما تانستن امروز با پیشرفت های خوب نائل شوند و دستاورد های خوب را داشته باشند، حتی وسیله شوند که نمونه ها و مدل های خوب برای دیگه کشورها و دیگه ملل ها باشند. ما تصور میکنیم که در این قسمت، اما قسمی که قبلا هم در یکی از برنامه یادآور شده بودم، به یک بررسی دقیق نیاز است، به یک بررسی عمیق، به خصوص ای که چرا ملل ما، مردم ما بنابر چی دلیل و انگیزه های درونی به بعضی رسوم و عنانات که حتی پسندیده نیست پناه میبرند و متوسل میشن به آنچه که حتی سالم نیست، درست نیست و حتی مردم خودشانم میفهمن که برشان کارا نیست، اما چرا هنوزم ما به او رسوم و عنانات خود چسباندیم؟ دلیل این مسئله چی است و چطور میتونیم خود از این دور کنیم؟ من نظری میست که با نمونه هایی که در دیگه کشورها، میتود هایی را که اونا به کار بردن، زمان و وقتی را که اونا سرش به اصلاح ضایع کرده، اینا همه باید بررسی شوند و ما ازرار این رسوم را و مفادات شردویش را بسنجیم. گاه شاید بعضی از رسوم و بعضی از فرهنگ ها حفظ شود، به خاطر که بعضی از کشورهایی که امروزه با بعضی تغییرات متوسل شده، گاه دیده میشه که متخصصینشان به این باور هستند که برگردند به بعضی عنعنات و رسوم، چون در شرایط فعلی خود یا در سبک زندگی فعلی خود زیاد سود نمی بینند و می خواهند که برگردند به بعضی ارزش‌های سابقه و کلاسیک خود، چون در اونجا بعضی از مفاداتی بوده که بر حفظ اجتماعشان، بر حفظ آرامش مردمشان کمک میکنه. نکته دیگه که در افغانستان تجربه شده تدریجی بودن این مسئله است. هر از گاهی که حکمران یا پادشاه یا شرایط یا دولت خواسته که ترقی ایجاد شود، تجدد ایجاد شود، پیشرفت ایجاد شود و کم سری خواستار ایجاد و تغییر بودن، ما دیدیم که مردم عکس العمل های خوب نشان ندادن و او تئوری های خوب، حتی مدل های بسیار خوب، شیوه های خوب دولت داری، شیوه های مناسب دولت داری ناکام شدن و ما با مشکلات متاسفانه رو برو شدیم.
از همه شما بابت کافه‌سوب امروز تشکر. اما فردا سبا چهارشنبه است. سوال ما ایست که کدام عادت خودتان موفق شدین تغییر بتین. قضیه را میخواییم کاربردی و عملیش بسازیم تا برای همدیگه قصه کنیم که چه اتفاقی در زندگی ما افتاده، چه تغییراتی را پیش آوردیم و چه نکاتی میتونه برای دیگران داشته باشه این اتفاق که در زندگی ما و شما افتاده. تا کافه صبح فردا و امان خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود، با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا بکیم،
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قری، امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم،
پروانه دست کریمت دست خالی بر نگردم. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برای لحظه تان شنیدن برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین و خوشحال و شاکر هستیم خدای متعال که توفیق حاصل شد به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید سوری، دکترا و متخصص اپیدمیولوژی یا همگیر شناسی هستیم تا در مورد آخرین وضعیت شیوع و انتشار ویروس کرونا یا کووید 19 در جهان و منطقه با ایشان صحبت بکنیم و مهمتر از اونها در رابطه با خود علم اپیدمیولوژی و نقش و اهداف این حوزه تخصصی از علم طب و پزشکی که انشاءالله یک معلومات اساسی و خوبی را به دست بیاریم، مخصوصا که میفهمیم در بیماری های مصری و با شیوع بسیار فراوان و در اپیدمی ها و کل جهان یک میکروب یک عفونت و یک مریضی میگیره، علم اپیدمیولوژی جزء علمها و تخصصهای بسیار اساسی و سرنوشت ساز است که بسیار از سیاستها، برنامه‌ریزیها و کلن پلنهای کاری و اقدامات لازم و ضروری را تدوین میکنه، آماده میسازه و این بسیار مهم است که ما و شما هم اطلاعات لازمه در شرایط فعلی کرونا ویروس در ارتباط با این حوزه از علم و تخصص داشته باشیم. به هر حال میفهمیم که انتشار ویروس کرونا بعد از موج اول انتشار در بسیاری از نقاط جهان که یک اقدامات لازم برای کنترل و حفاظت و مراقبت و قرنطینه صورت گرفت، فکر میشد که این کم شده، فروکش کرده و قراقرا کم میشه، اما مشاهده شد که به دلیل بی‌پروایی و بی‌احتیاطی و رعایت نکردن مردم و امیتور مسئولین و حکومت ها که فکر کردن دیگه خطر جدی نیست و یک مقدار اجرای مقررات و سختگیری ها را کم کردن، ما شاهد موج دوم و در بعضی از کشورها شاهد موج سوم از بیماری کرونا ویروس هستیم. کشورهایی که فکر میکنن کنترل شده، اینا باز مجبور هستن که دوباره مقررات سفت و سخت را وضع بکنن و محدودیت ها را اعمال بکنن تا مردم بر حال رفت و آمد هایشان به شدت کنترل شوه، مجالس عمومی تعطیل شوه و همینطور مردم به شدت باید مجبور شوند که مقررات و مسائل قرنطینه و مسائل سی و بهداشتی را رعایت کنند. به هر حال خطرها و مشکلات خاصی را که ما امروز داریم با دکتر صیب حمید سوری متخصص اپیدمیولوژی در میان میگذاریم. امید است این بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و داری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر، آخرین شرایط شیوع کرونا و اپیدمی کووید 19 را می‌خوایم در ایران و در نقاط جهان شما بشنویم و مهمتر از همه اینها می‌خوایم یک معلومات اولیه و کلی در مورد اصول و روش‌ها و متدهای علم اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی برای ما و شنوندگان عزیز ما بفرمایین که در اپیدمیولوژی چی چیزهای مهم است و چی چیزهایی را باید ما توجه بکنیم، در میان مردم، در میان جامعه چی چیزهایی باید مورد دقت قرار بگیره. در این ارتباط اگر لطف کنین مخصوصا در ارتباط با کرونا ویروس برای ما معلومات بدین.
وقت شما بخیر، عرض سلامتی برای شما و همکارانتون. خب خوشبختانه روند اپیدمی این چند روزه نیمه کاهش داشته، منتها این کاهش خیلی کاهشی نیست که ما خیلی دل بهش خوش کنیم. ببینید اپیدمی کووید 19 یه اپیدمی حاد هست و پیش رونده. وقتی میگیم حاد و پیش رونده است یعنی سریع افزایش پیدا میکنه ولی به سختی کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر کوچکترین بی احتیاطی بکنیم، بی توجهی بکنیم، اپیدمی دوباره شعله ور میشه، گسترده میشه ولی به سختی میتونیم بیاریمش پایین.
بله.
حالا به خصوص این تعطیلات دو هفته اخیر تا حدی توانسته کمک کنه و یه سری مداخلات دیگه ای که به هر حال بوده، ولی ما هنوز حتی به مرحله مهاره اپیدمی هم نرسیدیم. آقای دکتر، ما وقتی میگیم مهاره اپیدمی یعنی که ما دو دوره از بیماری بگذره و بتونیم تغییرات یا نوسانات منحنی اپیدمی رو با یک نوسانات یا تغییرات جزئی توی یک لول نگه داریم یا روند کاهشی ایجاد بکنیم. منطقه باید این دوتا دوره بگذره و این ادامه داشته باشه، یعنی دوتا دوره بیماری رو بگذرونیم، یعنی 28 روز بگذرونیم تا ما بگیم که آره ما اپیدمی رو تونستیم مهار بکنیم و وقتی که به یه حدی برسه که دیگه قابل قبول باشه، یعنی میزان بروز یا شیوع رخداد به حد قابل قبولی برسه، اون موقع میگیم اپیدمی رو کنترل کردیم. این حد توی کشورهای مختلف در شرایط مختلف متفاوته. اونی که ما انتظار داریم اینه که حداقل برسیم به اندازه های متوسطی که در سطح کشورهای خودمونه، یا به تعبیری بتونیم بگیم میانگین آنچه که در کشورمون تا به حال بوده، با توجه به اینکه ما روند رو به رشد داشتیم. یعنی ما تا به حال حدوداً هر روز 110 نفر کشته متاسفانه به دلیل کووید 19 در کشورمون از ابتدا تا کنون داشتیم خب الان آخرین آمار 360 چند نفر بود امروز. خب این معناش اینه که ما تا برسونیم به 100 خورده ای 110 تا که ادعا کنیم به مرحله کنترل رسیدیم کار خیلی آسونی پیش رو نداریم، خیلی سخت هستش.
بله
به طور کلی ببینید اپیدمی اصلا راه‌های مقابله با اپیدمی و مدیریت اپیدمی زمانی برای ما شناخته شده است که ماهیت رخداد بیماری و اپیدمی و اون بیولوژی عامل بیماری رو به خوبی بشناسیم. بالاخره اپیدمی ها در طول تاریخ بارها آمدند و رفتند.
بله
و اپیدمی که ما به شکل موجود داشته باشیم، یعنی کووید 19 ما بهش میگیم یه بیماری نوپدیده دیگه، یعنی کووید 19 از خانواده کرونا ویریده هستن که سارس و مرس هم جزءش هستن. متوقف مقایسه هم میکنیم سارس و مرس و کووید 19 رو، باز علارغم این که اینا از یک خانواده هستن تفاوتاشون در حد یکی دو تا شاید مثلا پروتئین زنجیره آر ان ای شون هست، ولی اینقدر تفاوت در ماهیت اپیدمیولوژیک دارن. مثلا فرض کنید میزان کشندگی سارس خب خیلی بیشتر از کووید 19 است، ولی سرعت انتشار کووید 19 خیلی خیلی بیشتر بوده. یا ما تعداد کشته هایی که در اثر سارس و مرس داشتیم جمعش در دنیا به 10,000 نفر نرسید، ولی الان خب میدونید ما حدود 1.5 میلیون نفر، بیش از 1.5 دنیا مرگ و میر داشتیم. پس بنابراین باید بدونیم ماهیت بیولوژیک بیماری چیه. خب این بیماری میدونیم که پس یک ویروس عاملش هست که یک عامل بیماریزای عفونی به حساب میاد.
بله
میدونیم که بیماری حاد هست، پیشرونده هست، تهدید کننده هست و بقیه اتفاق. شما اگه مکانیزم بیماری و اپیدمیولوژی بیماری رو درست بشناسیم، اون موقع راههایی که برای پیشگیری و کنترل اپیدمی اتخاذ میکنیم خیلی بهتر خواهد بود.
بله
ببینید ما زنجیره انتقال بارها شنیدید که میگید ما باید زنجیره انتقال رو قطع کنیم یا زنجیره انتقال رو مثلا بشکنیم و امثال اینها. این زنجیره وقتی که نگاه میکنیم که اون عامل بیماریزا رو ما اول داریم، بیا منبع، بعد درگاه خروج،
بله
بعد راه انتقال هست، بعد خدمتتون عرضم راه درگاه ورود هست و میزبان حساس. خب این چرخه بهش میگن چرخه انتقال.
بله
انتقال بیماری. خب در مورد بیماری کووید 19 ما باید اینها رو خوب بشناسیم که اصلا ماهیتش چگونه.
بله
اولا عامل بیماریزا همونجوری که عرض کردم کووید 2 یا کرونا ویروس جدید یا کووید 19 هست. سال 2019 بوده. دو هم به خاطر که یکیشو به اون سارس و اینها میگن.
بله.
مرس هم به خاطر اینکه مدیترانیان بوده، مال مدیترانه بوده، گفتن مرس. بنابراین کووید 19 یا کووید 2 یا کرونا ویروس جدید هست که عامل بیماریزای ماست. خب گفتم از خانواده کرونا ویریده هستش. این عامل بیماریزا عاملی است به شدت قابل انتشار، سرعت انتشارش خیلی زیاده. از طریق دراپلت ترشحات اینها هم پخش میشه و قص الهاز، یعنی هر حال عامل بیماریزا عامل بیماریزای شناخته شده ایه، ناشناخته نیست، شناختیمش که چی هست. میگم عامل بیماریزا وقتی که ویروس باشه دیگه باکتری نیست دیگه، دیگه قارچ نیست که اونم عفونی هستش. وقتی که یه ویروس باشه ما دیگه مخزن بیماری داریم. این مخزن در مورد کووید 19 انسان هست، درسته؟
بله
یعنی خارج از بدن موجود انسان قادر به حیات نیست. میگن از خفاش‌ها یا اون حیوانات خاص چین بوده و اینها، ولی اولا تو جامعه ما اون به اصطلاح حیوانات نیستن تو بقیه دنیا. دومی که الان دیگه از انسان به حیوان تو در مورد کووید 19 نداریم، پس مخزنش هم انسان هست، درسته؟
بله
خب راه درگاه خروج چیه؟ درگاه خروج از تی شیپ دیگه، شبیه تیه، یعنی دهان و حلق، بله چشم ها و بینی. در درجه اول دهان، بعد بینی، بعد چشم ها. چشم ها خیلی کمه، یعنی قابل اغماز هم هست. هرچند ما جای خیلی آلوده که میریم بهتر عینک هم داشته باشیم و شیلد مثلا بتونه کنترل بکنه، خیلی بهتره مثلا تو محیط بیمارستانی که مریض عفونی بستری هست. پس ما درگاه خروجمون هم مشخص کردیم که در این مورد چیه و دراپلته و این ذرات و قطرات خیلی ریزی است که تو هوا منتشر میشه. حالا اینه که بگیم هوازی هست یا نیست خیلی محل مجادله نیست، مهم اینه که از این طریق، یعنی حالا بالاخره از با محمل تنفسی با هوا میشه.
بله
پس راه انتقالمون هم مشخص شد که دیگه مثل مثلا مالاریا حشره نیست، نمیدونم بندپای دیگه نیست. خب درگاه ورود چیه؟ درگاه ورود هم همینه، یعنی درگاه ورود از راه باز دهان و بینی و چشم هست. برای همینه که ما دیگه نگران پوستمون نیستیم. اگرم پوستمون رو الکل میزنیم، دستمون رو میشوریم، برای اینکه به سمت دهان و بینی که میبریم اینو منتقل نکنیم مکانیکال. یه شلیک مکانیکی.
بله.
از گوش ببینید خیلی گزارش معتبر و موثقی ما نداریم از طریق گوش منتقل شده باشه. خیلی روش حسابم باز نمیکنن. عمدتا همین حالت تی انگلیسی که دوتا چشم، بینی و دهان هست رو میگیرن، مثل تی میمونه.
بله.
میزبان حساس چیه؟ در مورد کووید 19 تمام آحاد بشر میزبان حساس به حساب میان. یعنی این بارها شنیدید که این ویروس یه ویروس دموکراتی هستش و نمیدونم نه سن و جنس میشناسه، نه پولدار و فقیر، همه میزبان هستن. فقط اینجور متوجه شدیم برخلاف تصورات اولیه که کسی که مبتلا میشه ممکنه دیگه نگیره، اون ماهای اول، هفته اول، فهمیدیم نه، کسی که مبتلا میشه دوباره ممکنه بعد از چند هفته یا چند ماه مجددا مبتلا بشه. الان تو دوربر خودمون هم نگاه کنیم، افراد زیادی میتونیم پیدا کنید که اینها از یک بار مبتلا شدن.
بله.
خب حالا ما برای اینکه بتونیم بیماری رو کنترل کنیم هم از همین زنجیره استفاده میکنیم.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوبی بود. شاید ما بسیار وقتا بود که راجع به خود مریضی مثل کرونا ویروس و کووید 19 چیزای زیادی شنیده بودیم، اما بسیاری از نکات ارزشمندی را که در چارچوب علم اپیدمیولوژی شما امروز مطرح کردین برای ما بسیار مفید و ارزشمند بود، مفصل بود، ما هم حرف شما را قطع نکردیم، استفاده کردیم. خب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
خب تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید سوری، دکترا و متخصص علم اپیدمیولوژی یا همگیر شناسی، در زنجیری انتقال دکتر صاحب اشاره کردند که ما یک عامل بیماریزا را داریم که باید شناخته شود، مخزن و منبع مریضی را باید بشناسیم، سوم درگاه خروج یعنی جایی که میکروب و عامل بیماری از اونجا خارج میشه، راه انتقالش، راههای ورودش، درگاه ورود میکروب در بدن انسان که باعث مریضی شود، و میزبان حساس که در ارتباط توضیحات بسیار مفصل داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما که واقعا مهم بودن و لازم بود که شنوندگان عزیز ما تا حدودی با اصول و متد اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی بیماری های مصری و شایع آشنا شوند مثل کووید 19. اینال در ارتباط با راه های کنترل و وقایه و پیشگیری از امی ویروس چی چیزهایی را باید ما مد نظر داشته باشیم؟ دقیقا دکتر صاحب برای وقایه و پیشگیری چی کار باید کرد؟
ببینید پس مکانیزم هایی که ما برای پیشگیری و کنترل اپیدمی هم باید به خرج بدیم، میگیم زنجیره انتقال یه جا رو باید قطع کنیم. حالا چجوری میتونیم قطع کنیم؟ یا عامل بیماریزا رو باید از بین ببریم، که نمیتونیم از بین ببریم الان. اینقدر پخش درسته که کل ویروس های کووید 19 دنیا رو آقای دکتر جمع بکنی میشه یه قاشق مربا خوری. هر چی ویروس دنیا هست اینقدر ریز و کوچیک و به اصطلاح کم جرم، یعنی جرمش 0.13 تا 0 بذارید، یه 15 بذارید آخرش، به اصطلاح اون میلی گرم اونقدر میشه. پس بنابراین عامل بیماریزا فعلا نمیتونیم از بین ببریم.
بله.
خب اگر آره یک جای کوچکی باشه میتونیم از بین ببریم، میز باشه ضد عفونی میکنیم، اگر که یه چاه آب باشه اصلاحش میکنیم، عامل بیماریزا رو کلر میزنیم، عامل بیماریزا از بین میره. ولی در این مورد پس ما فعلا کاری نمیکنیم. میمونه منبع یا مخزن. منبع یا مخزن ما هستیم دیگه. ماها بالاخره یا باید درمان بشیم یا باید این منبع از تماس با جامعه خودش رو ایزوله کنه، جدا کنه. درگاه خروج هم باید باشه. درگاه خروج ویروس گفتیم این ترشحات ریز دهان و دندان هستن. پس حالا شما وقتی ماسک میزنیم یکی از راهبردهای مؤثر اینه که درگاه خروج رو ما مسدود بکنیم. ببندیم در مواجهه با افرادی که باشون تماس داریم.
بله.
پس درگاه خروج اینه. راه انتقال چیه؟ راه انتقال اون دراپلت هاست، اون ذرات ریزه به هوا میره. این چجوری ایجاد میشه؟ با سرفه، با عدسه، حتی با حرف زدن روبروی هم تو یک فضا محدود بیش از 15 دقیقه موندن اینها انتقال میده. یعنی من اگر میگیم میهمانی های دور همی تعطیل بشن توی این شرایط کرونایی، بخاطر اینکه تو هر خانواده بیشتر از 15 دقیقه یه فرد مشکوک یا فرد مبتلا باشه، دیگران احتمال مبتلاشون ابتلاشون بسیار بالا میره.
بله.
آقای دکتر یادمون باشه آمار جهانی داره میگه که حدود 50% کسایی که مبتلا میشن کرونا میگیرن و مشخص میشه کرونا گرفتن کسایی هستن که از یک فرد بدون علامت یا یک فرد به اصطلاح مشکوک گرفتن، یعنی هنوز نمیدونه خودش مبتلا هست، یعنی به پنهان بیماری رو میگذرونه. یعنی من الان هیچ علامتی ممکن نداشته باشم ولی بیمار باشم، چون من که هر روز تست نمیگیرم ببینم امروز تستم مثبت هست یا نه، تازه بگیرم هم منفی کاذب و اینها داره. پس تا وقتی خلافش ثابت نشده شما طرف مقابلت رو که نمیشناسی رو باید یک فرد حامل بیماری قلمداد بکنید، هر کسی رو، حالا بخصوص تو مترو این ور اونور که مهمونی که می.
بله.
پس راه انتقال هم از این طریق است که تو فضاهای بسته میتونه. درگاه ورود چیه؟ من و شما همه اون حساسی گفتم بیماری چند هفته ممکنه به ما مسئولیت بده حتی اگه مبتلا بشیم، بعد از چند هفته هممون حساس هستیم، بیماری بازگشت پذیره. پس همین راه ورودی که دهان و بینی و چشم این حالت تیب گفتیم برای هممون هم مهیاست. برای همین میگیم که شما، من و شما که مبتلا نیستیم ولی باید این راه ورود رو، درگاه ورود رو ما محافظت ازش بکنیم. چشم هم ببینید، چشم عرض کردم سهم چشم خیلی کمتره، بیشتر از طریق ملتهمه منتشر میشه. معمولا برای کسایی که تو محیط های بسیار آلوده مثل بیمارستان ها، بخش هایی که بیمار کووید دار، از این اگه همین عینک هم باشه کفایت میکنه، چون از به اصطلاح ترشحات اینها میره.
بله.
پس بنابراین یکی هم درگاه ورود هست و آخرین حلقه اون چی بود؟ اینه که میزبان حساس باشه. خب میزبان حساس الان در مورد کووید 19 باید برای شکار کنیم. الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ ما کی میتونیم میزبانمون رو مقاوم بکنیم یا بذاریم همینجوری خودشون بیماری طبیعی بگیرن، درشون ایمنی ایجاد بشه که بهش گفتن ایمنی گله‌ای که بسیار بسیار روی کرده غلط، غیر علمی و غیر اخلاقی، غیر انسانیه. یه بیماری بازگشت پذیره. اون وقتی ما زمانی میریم دنبال ایمنی گله‌ای که بیماری هم شدتش خیلی پایین باشه، واسه مرگ و ابتلا و بستری اینا زیاد نشه.
بله.
دوم این که بیماری بازگشت پذیر نباشه یا حداقل بازگشتش در دوره‌های طولانی رخ بده، نه اینکه شما دو هفته دیگه ممکنه بگیری الان گرفته باشی.
تشکر. برای این موردی که اشاره کردین دکتر صاحب که دو حالت داشته باشه، شدت و خطر مریضی کم باشه و مریضی بازگشت پذیر نباشه یا با فاصله طولانی قابل بازگشت باشه، مثال هم دارین برای روشن شدن موضوع؟
مثلا شما فرض بفرمایید تو آنفولانزای معمولی که فصلی که میگیرن خیلی ها ممکنه به شکلی طبیعی بگیرن، یه مبتلا نشه، نیازی نیست که ما همه رو واکسن بزنیم. اونی که در واکسن میزنیم افراد بسیار پرخطری هستن که اگه مبتلا بشن به خاطر بیماری‌های زمینه‌ای که دارن شانس شدت گرفتن بیماری و خدا نکرده مرگ توشون زیاده. پس ما برای اینکه تو اون حلقه هم وارد بشیم یا باید ایمنی طبیعی بگیریم که در این مورد کووید 19 عرض کردم مثلا فکرش هم نباید بکنیم.
بله.
یا باید واکسن بزنیم که الان بحث واکسیناسیون رو اینه، بشر داره کلی تلاش میکنه یک واکسنی رو ابداع بکنه، کشف بکنه که هم موثر باشه هم ایمن باشه که بتواند افراد حساس رو به طور مصنوعی مقاوم بکنه. حالا این چقدر مقاومت ایجاد میکنه؟ آیا در دسترس هست؟ آیا چقدر ما بهش جدی فکر کنیم؟ ببینید تمام این صحبتایی که پراکنده راجع واکسن میشه، امیدواریایی که داده میشه، امیدواری خیلی خوبه، من که نمیگم آدم ناامید باشه به آینده و به کار، ولی خدا نکرد دچار توهم نشیم توی پیشگیری.
بله.
یعنی تو خوشبینانه ترین شکل، خوشبینانه ترین شکل آقای دکتر، حداقل تا بهار ما اصلا واکسن به دست ایرانی و ماها برس نیست.
بسیار تشکر. اینال دکتر صاحب، بحث ابتلا و مصاب شدن مجدد و دوباره با کووید 19 و کرونا ویروس، گرچه خب اشارات چند دفعه شد در صحبت‌های شما، میخوایم بازم بپرسم که دقیقاً اینمی امکان ابتلای مجدد چه قسمی است؟ یعنی در چه فاصله زمانی ممکن است افراد دوباره با کرونا ویروس و کووید 19 مصاب و مبتلا شوند؟ این فاصله چقدر است؟ آیا فرق میکنه شدت بیماری؟ یعنی نوبت دوم با نوبت اول بیماری اگر کسی مصاب و مبتلا شود فرق میکنه شدت بیماری وضعیتش؟
ببینید خوشبختانه اولا من اینو مقدمه میگم که مقدمتا الگوی اپیدمیولوژی اپیدمی کووید 19 جا به جا فرق میکنه. یعنی اگر یه تحقیقی ما میبینیم توی چین انجام شده، توی انگلستان انجام شده، الزاما تو کشور ما هم این نیست. بنابراین بهتر اینه که ما از مطالعات بومی خودمون استفاده کنیم. خوشبختانه ما یه مطالعه‌ای رو انجام دادیم با حمایت شورای اسلامی شهر تهران روی حدود 100,000 نفر جمعیت تهران در دو فاز، یعنی 3 ماه تقریبا از ابتدای اپیدمی گذشته بود. یه فازش انجام دادیم، حدود 1 ماه پیش هم فاز دومش تموم شد. نشون داد که اولا الگوهای اپیدمی تو افراد متفاوته. حتی منطقه‌های تهران با هم دیگه الگوهای متفاوتی داشتن. علائم و نشانه ها هم فرق میکنه. حتی جنسیت ممکنه فاز اول حدود 40% مبتلایان خانم بودن، ولی تو فاز دو 46% شده بودن، یعنی 6% سهم خانم ها بیشتر شده بود. دلایلش متفاوت، الان وقت نیست من توضیح بدم. پس بنابراین الگوهای اپیدمی بهتره بر اساس مطالعات بومی باشه. در اینکه فرد گرفته، ما توی 3 ماه اول خیلی موارد نادری داشتیم گزارش شده بود که اینها ابتلای مجددشون بوده، ولی بعدا متوجه شدیم نه، چون نادر بودن تو جمعیت گم می‌شدن. هنوزم توی متون علمی خیلی تایید نشده بود که این بیماری بازگشت پذیره، ولی خب بعدا که این تایید شد اون وقت ما دیدیم که آره تو فاز دوم تعداد زیادی رو پیدا کردیم که اینها مجدد گرفتن.
بله،
مقدار شدت بیماری بستگی داره به این که به ماهیت و ویژگی‌های فرد بستگی داره. یعنی حتی دوقلوهای همسان، یعنی همه چیز دوقلو هم دیگه همسان هم. یکی ممکنه خیلی شدید بگیره، یکی خفیف بگیره. اصلا نمیشه حساب باز کرد که دوقلو همسان چه برسه به آدم‌هایی که جنسشون، سنشون، محل زندگیشون خیلی ویژگی فرق.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که به هر حال ما به قدرت بدنی و اینها هم نیست. یعنی شما پهلوان هزار دستان هم که باشی ممکنه مبتلا بشی، به شدت مبتلا بشی، خدا نکرده، و احتمال فوتش هم بالاست. منتها افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، سنای بالا دارن، اینا طبیعتاً احتمال شدت و مرگشون هم متأسفانه بیشتر. در مورد اینکه دوباره افراد بگیرن که گفتم آره، شدتش هیچ الگوی تعریف شده نداره. یعنی شما ممکن دفعه اول خفیف بگیری، دفعه دوم خیلی شدید، یا بالعکس، یا دو تاش شدید یا دو تاش خفیف.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت امرائیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، خداوند را شاکریم که امروز هم فرصتی عنایت کرد تا بتوانیم محفل کتاب و کتابخوانی را در برنامه انیس تنهایی برپا کنیم. برنامه‌ای درباره کتاب که تقدیم می‌شود به شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم نامش هست نه کلمه تلخ دو حرفی، راهکارها و تمرینات مؤثر برای نگفتن و نشنیدن و شناخت حقوق انسانی خود که زهرا مسعودی کتاب را نوشته و انتشارات پارسیان البرز نیز آن را به چاپ رسانده است. کتاب نه کلمه تلخ دو حرفی شما را با اصلی ترین حقوق انسانی که احتمالاً تا کنون از آنها بی اطلاع بوده اید آشنا می کند. عمل کرد و رفتار ما شکل زندگی ما را تعیین می کند. برخی از افراد عادت کردن حقوق خود را نادیده بگیرند، به هر درخواستی بله و چشم بگویند و از بیان نظر یا خواسته خود چشم پوشی کنند. چون این عمل کرده ضعیفی رفته رفته عزت نفس و اعتماد به نفس را تحت شعاع قرار می دهد و تضعیف می کند. در چون این شرایطی با عزت نفس و اعتماد به نفس از دست رفته نمی توان انتظار موفقیت، پیشرفت و حال خوش برای خود داشت. در کتاب نه کلمه تلخ دو حرفی، رفتار صحیح در محیط اجتماعی و واکنش درست نسبت به رفتار دیگران آموزش داده می شود و به مسائلی چون کنار آمدن، با نگفتن و نشنیدن، بیان کردن خواسته های خود به بهترین و مؤثرترین شکل و چگونگی پاسخ دادن به خواسته های دیگران پرداخته می شود. این کتاب ابتدا شما را با حقوق انسانیتان آشنا می کند و سپس می آموزد چگونه ضمن مسئولیت پذیری مطلق نسبت به کلیه رفتارهایتان با حفظ احترام و شهامت خواسته های خود را مطرح کنید و به درخواست دیگران پاسخ دهید. گاهی بله گفتن به برخی از درخواست‌ها به قیمت نگفتن به حقوق و مطالبات انسانی و بر حق خود است که نتیجه‌ای جز آسیب و پشیمانی ندارد. نگفتن بجا به اندازه بله گفتن به موقع و چی بسا بیشتر از آن ارزشمند است، زیرا از بسیاری ضررها و حسرت‌های بعدی پیشگیری می‌کند. در بخشی از کتاب نه کلمه تلخ دو حرفی می خوانیم بیشتر مردم فکر می کنند کار اصلی مغز این است که فکر کند، مسائل پیچیده را حل کند، راه حل پیدا کند و هر کار سختی را انجام بدهد، ولی متاسفانه کار اصلی مغز حفظ حالت موجود است. تمام تلاشش را می کند تا کمترین انرژی ممکن را از دست بدهد. به همین دلیل است که معمولاً خیلی زود از تصمیماتی که باعث زحمت ما می شوند منصرف می شویم. مغز ما به سه بخش تقسیم می شود. سه بخشی که درست است با یک دیگر و همزمان با هم کار می کنند ولی خواسته های متفاوت از هم دارند. مغز خزنده مسئول شناسایی موقعیت های ناشناخته است. کافیست کمی احساس خطر کند. آن موقعی است که اگر ما آموزشی ذخیره شده در مغز منطقی نداشته باشیم، سه رفتار متفاوت نشان می‌دهد: فرار، حمله یا فریز. گاهی ممکن است این رفتارها برای ما نفعی داشته باشند، ولی در اکثر مواقع هیچ کمکی به ما نمی‌کنند، بلکه مانع پیشرفت ما می‌شوند. مغز عاطفی مسئول احساسات است، از شادی و محبت گرفته تا خشم و غم و نفرت. وقتی ما تصمیم میگیریم، مغز عاطفی میسنجد که آیا این تصمیم لذت بخش است یا خیر. اگر خیلی احساس لذت نکند، خیلی راحت هم ما را منصرف خواهد کرد. البته این در صورتی است که ما هیچ فایل ذخیره‌ای در مغز منطقی برای اجرا نداشته باشیم. مغز منطقی دقیقاً همان بخش از مغز است که همه فکر میکنیم برای همه کارهایمان از آن استفاده میکنیم. ولی الان مطمئناً با اطلاعات بالا متوجه شدیم خیلی هم با مغز منطقی تصمیم نگرفته ایم. ولی از این به بعد داستان متفاوت از قبل خواهد شد. هر عمل یا رفتاری که بخواهیم انجام دهیم می توانیم بسنجیم که این تصمیم مربوط به کدام بخش از مغز است و اگر مهارت رفتار یا کار درست را نداریم آن را می آموزیم. شما خوبان شنونده برنامه انیس تنهایی هستید. بخش دوم این برنامه بخش کارشناسی است که جناب آقای فرزام شیرزادی آن را اجرا می کنند. دعوت می کنم شنونده این بخش باشید.
درود بر شما همراهان برنامه. امروز می خوام در فرصت کوتاهی که دارم به نکته کوتاهی درباره داستان نویسی اشاره کنم. عنوان صحبت های امروز هم اینه که مراقب باشید چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. هر کسی توی نوشتن پیش از شو نوشتن به شکل حرفه‌ای باید یک خصلت ناپسند تو خودش بکشه. اون خصلت و اون ویژگی تعصب روی نوشته‌ایه که در واقع نوشتید، روی متنیه که نوشتید. متاسفانه در بسیاری وجود داره و این رو حتما باید در درون خودتون بکشید. ارنست هیمینگوی خالق رمان وداع با اسلحه، ناقوسا برای که به صدا در می آیند، مجموعه مردان بدون زنان و نویسنده رمان های مطرحی که تقریبا همه آثار اون به فارسی هم برگردونده شده، در مورد همین تعصب داشتن روی نوشتن میگه که موقع نوشتن داستان جدید دردانه های قبلیتون رو، یعنی داستان های قبلی رو ریز ریز کنید و دور بریزید و به فکر داستان جدید باشید. بحث درباره نوشته هاتون بدون آگاهی از مطالعات و ذهنیات شما غیر ممکنه. بنابراین مراقب باشید که چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. بعضی از متن ها شما رو به بیراه میبرن و میل رو به پیشرفت شما رو در نوشتن به نوعی عقیم میکنن. همینطور اجازه ندید موتور محرکه ذهنتون تحت هر اوضاعی خاموش بشه. در واقع نباید بذارید تحت هیچ وضعیتی این موتور محرکه خاموش بشه. برای ذهنتون سوخت مناسب و با کیفیت تهیه کنید. این سوخت خوندن و مطالعه مستمر رو پی در پیه. مطالعه مدام و برنامه ریزی شده نویسنده رو در نهایت به جهانبینی منحصر به فرد خودش میرسونه. البته برای نویسنده حرفه‌ای مطالعه آثاری اهمیت داره که جرقه‌های ذهنی برای نوشتن یک تر و در نهایت نوشتن داستان یا رمانی رو براش به همراه داره. و به عنوان نکته آخر اینو عرض کنم که برای داستان نویس شدن باید داستان نویسی رو مشغله تمام وقت خودتون در نظر بگیرید. اگه حتی تیراژ کتاب و پول در آوردن از داستان نویسی در ایران دور از ذهن و خوشخیالی به حساب میاد، اما دغدغه نویسنده تمام وقت بودن این امکان رو فراهم میکنه که مهمترین هدف و لذت شما در زندگی خوندن و نوشتن باشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان تقدیم کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
چمدوناتو خالی نکردی؟ چمدون سبز هنوز اینجاست؟
حالا درستش میکنم.
نه، برو تمومش کن همین الان.
اون کار همه یه روزمو میگیره
تارا.
خیلی خوب باشه، خداحافظ روپا، گاهی پیش ما بیا.
خداحافظ. خوشحال شدم شما رو دیدم. خداحافظ خاله.
نه نه، یکم بمون لطفا.
نه، شما خیلی کار دارید انجام بدین.
بشین.
خب همینطوری خوبه.
بشین.
خب اگه شما میگین باشه.
تارا دختر خیلی قشنگیه، نه؟
بله دختر فوق‌العاده قشنگیه.
خوبه، من خوشحالم اینطور فکر میکنی.
بله.
و تو دوست اون خواهی بود؟
بله بله حتما.
اون باید دوستای زیادی داشته باشه.
بله درسته.
چاندانم خوبه، اون یه نویسنده است. البته با تارا فرق داره، چون نمیتونه خودشو کنترل کنه، اما تارا میتونه مصاحب خوبی واسه یه دوستاش باشه.
بله حتما.
تارا خیلی شوخ و بذله‌گوه و البته خیلی هم باهوش و فهمیده است. من دیدم که اون راهای زیادی رو بابته.
بله همینطوره.
تو میتونی بهترین دوست اون باشی.
خب بله، اگه شما اینطور میخواین باشه.
تو بهترین دوستش میشی؟
خب من نمیدونم.
یعنی چی؟
نالینی و پرما بهترین دوستای من هستن.
اگه قول بدی بهترین دوست اون باشی، منظورم اینه که اگه بخوای دوست تارا باشی، من خیلی ازت ممنون میشم و در عوض هر چی بخوای برات انجام میدم.
خب من فکر نمی کنم حرفای شما رو فهمیده باشم.
شما تو خونتون ویدئو دارین؟
بله.
شما فیلم زیاد میبینین؟
زیاد نه. مادرم فقط اجازه داده یک شنبه ها بعد از ظهر فیلم تماشا کنم.
خب ببین اینجا فیلم های زیادی هست، میتونی یه نگاه بهشون بندازی.
ولی من...
بیا اینجاست. بیا ببین. بیا.
آره خیلی زیاده.
میبینی تو میتونی اینجا همه اونا رو ببینی هر وقت که بخوای بدون هیچ محدودیتی.
نمیدونم اون وقت مادرم چی میگه.
خب لازم نیست که حتما مادرت بدونه.
میتونم یکی از این فیلم ها رو ببینم؟
آره چرا که نه، تو هر چی رو بخوای میتونی ببینی، فقط دوست تارای من باش.
بله حالا میتونم برم؟
بری.
خب من بعدن بر میگردم.
اول قول بده که همیشه دوست تارا باشی.
نمیدونم.
یعنی؟
خب نه، یعنی میتونم دربارش فکر کنم.
همین الان قول بده.
بله من بر میگردم. باشه.
البته منظورم اینیست که فشاری روی تو باشه.
بله همینطوره، میفهمم، دوباره میام.
حتما بیاین.
باشه خداحافظ.
با پایان برنامه امروز انیسه تنهایی رسیدیم. لحظاتتان سرشار از آرامش و آگاهی. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوندی رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
مهربان و توانا، ای پروردگار بی همتا، نام زیبای تو را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین و گرمترین سلام های ما را تقدیم میکنیم به شما
سلام مهربانای خندرو، سلام شیرین زبانای دوست داشتنی. الهی که هر جایی هستین خوب و خوش و سلامت باشین. ما همیشه بهترین ها رو از خدای بزرگ براتون میخواییم. دعا میکنیم که لبتان خندان و دلکایتان هم پر از شادی باشه. برنامه شاپرک امروز هم آمده تا در کنار شما باشه. شما نازنینا، شما مهربانا، شما کودکان سرزمین افغانستان، خوشحال هستیم که باز هم آمدیم به خانه هایتان. لطفاً 15 دقیقه در کنار ما باشین. شاپرک امروز بهترین گپا و حرفا را براتون آورده، پس ما را همراهی کنین. دوستای قنده، همه آدم ها باید از خودشان مراقبت کنند که خدای نخواسته ناجور نشود. هیچ مریضی هم به سراغشان نیاید، نه کرونا نه هیچ مریضی دیگه. خب برای که ما سالم بمانیم کارهایی هست که باید انجام بدیم. مثلا ورزش کنیم، زیاد چاکلیت و کلچه نخوریم چون امکان داره دل درد شویم یا دندان درد شویم. یا مثلا وقتی که هوا سرد و خنک است حتما کالای گرم بپوشیم. مراقب باشیم که ناجور نشویم، یا اگر خدای نخواسته ناجور شدیم غذاهای مقوی بخوریم. البته خوردن غذاهای مقوی تنها در وقت مریضی و ناجوری نیست. آدم همیشه باید غذاهای مقوی بخوره، مثل خوردن وعده چای صبح که باید تکمیل باشه. راستی بیاین بخش نمایشی امروز بشنوید. میخواییم با خوردنی های وعده چای صبح بیشتر آشنا شویم. موافق هستین؟
ای بابا و تا که ایجا بیشیدو دیگه کوکو تازگی و از دست بیتو. تا یک ساعت دیگه اگه بیسم نیاید تبدیل به لاله خشک میشه.
نان جان کدو خود چی میگی؟ چی گفته رئیسی؟
پنیر جان میگم کاش همین بیسم بیایه و چای صبحش بخوره.
آها شاید بیسم هنوز خواب است.
ای بابا خواب نیست، من نیم ساعت پیش دیدم که از اتاقش برآمد، دست روی شام شوش.
خیلی بیدار است. وی چای شیرین، تو کجا بودی؟ سلام پدیر جان. سلام داد جان.
سلام سلام.
باب رقم شما یک ساعت است که گوشه شیشتم. مادر بیسم برا آماده کرد که مثلا بیسم خان بیایه و برا دوش جات کنم، اما مثل که هیچ خبری از بیسم نیست. من منتظر استم رقم شماها. البته نمیدارستم که بیسم کی بیاید.
آشد آخر یک نفر می بود که برای داخل پلاستیک یا خلطی دار می بود که من اینا رو خوشک می شم. می فهمید برحال من تعریف از خود می شم. من مهمتر وعده چای صبح هستم، بدون من که نان باشم چای صبح معنا نداره.
به به باز شروع شد، باز اینان تعریف از خود شروع کرد.
گوش کن چای شیرین جان، تو میخوای ممکن مشوی، ممکن نان شوی.
ممکن یعنی چی؟
یعنی که چای شیرین تو نمیخوای قبول کنی که بعد وعده چای صبح بسیار مهم هستو.
بگم آرام باشی و این سبی طرف بیاید. چقدر خوب که میخواید چای صبح بخورد.
من میدارستم که بیسم اهل خوردن چای صبح نیست.
بله او براحتی از پالوی ما تیر شد و هیچ توجهی به ما نکرد.
بله، هیچ رفت که این دسترخوان از 6 بجه صبح خاطر او بچه عوار است. چرا متوجه نمیشه؟
هیچ رفت که ما نان از نانوایی گرم و تازه آمدیم به این خانه تا بایستم نان گرم نوشیشان کنم.
مگه دیگه حتی گرمم نیستم، یخ یخ شدم. نبازیم که صبح مادر بایستم درونم انداخته بود او شد. ای کاش بایستم علاقه به خوردن چای صبح داشت.